افتخار در این خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در ایام عزاداری اهل بیت علیهم السلام عرض تسلیت داریم، هم ایامی رو که پشت سر گذاشتیم، اربعین رو و رحلت پیامبر مکرم اسلام امام حسن مجتبی علیه السلام رو، و در شب شهادت امام هشتم علیه السلام هم عرض تسلیت داریم. انشاءالله که در ساحت قدسی اون عزیزان و بزرگواران بتونیم در ساحت عمل و اقدام و تجلی بخشی و همه موارد و موازین و مطالب دینی و اسلامی کوشا و سائی باشیم و مرضی خاطر اون عزیزان، بزرگواران و مقدسان عالم انشاءالله باشیم. خدا رحمت بکنه سید جعفر مرتضی عاملی، این عالم بزرگ و بزرگوار و مورخ رو جا داره که یادی هم از این عالم بزرگوار بکنیم و انشالله طلب غفران و رحمت برای درگذشتگان و این عالم بزرگ، انشالله که بتونیم از آثار این عالم عزیز و بزرگوار هم همه هرچه بیشتر و به صورت حد اکثری بهرمند باشیم. خب، برنامه پرسمان مذاهب هست، به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. البته حالا به دلیل ویژه برنامه‌ها و برنامه‌های خاصی که بوده، یک ساعت در خدمتتون هستیم. از این یک ساعته شما میتونید عزیزان استفاده بکنید. هر سوالی که در ارتباط با مذاهب اسلامی دارید هیچ مانعی نداره، ارسال بکنید، از طریق تلفن در تماس باشید و مطرح بکنید. انشالله ما به برکت وجود کارشناس عزیز و محترم سوال شما رو مطرح می‌کنیم و پاسخی هم که می‌فرمایند خود ما هم همینجور مثل شما یه چیزی یاد می‌گیریم و خدا را از جهت کسب علم و معرفتی که برامون در این لحظه حاصل میشه شاکر هستیم. بدون درنگ خدمت استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین اندیشمند گرامی جناب استاد توحیدی هستیم و انشالله که بتونیم با سوالات پیش روی هرچه بیشتر از محضرشون بهرمند باشیم. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض تسلیت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند، برادران، خواهران، اهل تشیع و اهل تفنن. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ایام شهادت فرزند برومندش امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین در شب رحلت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم. رحلت آن بزرگوار را نیز که از سلاله پاک پیامبر خدا هستند خدمت همه شما عزیزان عرض تسلیت دارم. خداوند انشاءالله همه ما و شما را از بهترین رهروان راه آن بزرگواران قرار بدهد. نکته ای رو من در مقدمه عرض می کنم و بعد در خدمت سوالات شما عزیزان هستم. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. در سوره مبارکه بقره آیه 159 می فرماید افرادی که کتمان می کنند مطالب روشن و هدایتگری را که ما نازل کردیم، بعد از آن که ما در کتاب آسمانی آنها را آورده ایم آنها نمی خواهند به گوش مردم برسد، این افراد را خداوند لعنتشون می کند و لعنت لعنتگران شامل حالشان می شود. یکی از انتقاداتی که در قرآن کریم نسبت به برخی بزرگان یهود و نصارا مطرح شده همین مسئله کتمان واقعیات است. یک سری حقایق در تورات و انجیل نازل شد اما آنها نمی‌خواستند به گوش مردم برسد، همچنان که معرفی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل آمده بود، اون آیات را برای مردم نمی‌خواندند. در سوره مبارکه آل عمران خداوند باز انتقاد می‌کند: لمت تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. ای علمای اهل کتاب، چرا حق را با باطل مخلوط می کنید و حق را مخفی می کنید در حالی که می دانید واقعیت را و تکتمون الحق و انتم تعلمون؟ در جای دیگر به صیغه نهی می فرماید: لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. اینقدر حق را با باطل مخلوط نکنید، همراه مطالب حق باطل را مخلوط نکنید و حقایق را کتمان نکنید در حالی که واقعیت ها را می دانید. متاسفانه چنین چیزی را هم ما امروزه در میان امت اسلام می بینیم. گروه های وهابی و داعشی در سخنانی که مطرح می کنند، در شبکه هایی که مطلب مطرح می کنند، دائما می بینیم این مطلب را که یک سری مطالبی را که دوست دارن مطرح می کنن، یک سری آیات قرآن، یک سری روایات را به کلی مطرح نمی کنن. معلوم میشه که دنبال بیان واقعیات نیستن، میخوان از آیات قرآن و روایات به نفع اهداف خودشون استفاده کنن. هر آیه ی روایتی مطابق نظرشون باشه، ظاهرش مطابق باشه، همون را مطرح می کنن. اما اون آیاتی که ظاهرش مطابق با نظر اونها نیست و همچنین روایات این چنینی را مسکوت می‌گذارند، این خودش نشانه این است که این افراد و این شبکه‌ها دنبال حقیقت و واقعیت نیستند.
بله. جناب استاد، مبتنی بر همین فرمایشی که به صورت مقدمه زیبنده مطرح کردید، حالا یه سوالی مطرح میشه و اون این که وهابی ها معمولا خودشون رو اهل سنت میدونن و اینکه ممحض در اجرای سنت هستن رو اون رو درک میکنن و حتی در حدی توی مسئله پیش میرن که اهل سنت رو هم اهل سنت نمیدونن. اینجا یه سوالی پیش میاد که خب اینا واقعا چطور با سنت پیامبر برخورد میکنن و مواجه میشن و این ادعا رو چگونه انجام میدن؟
ببینید، همونطور که فرموندید، اینها خودشون را اهل سنت می دانند و عموم اهل سنت غیر وهابی را اهل سنت نمی دانند، اهل بدعت می دانند. همچنان که خودشون را مسلمان می دانند و دیگران را شیعه و سنی را غیر مسلمان می دانند. خب، اما این افرادی که ادعای پیروی سنت پیامبر خدا دارند، فرمودید واقعا برخوردشون با سنت پیامبر چیست؟ همان گونه که بنده اشاره کردم، باید اینجا هم عرض کنم برخوردشون با سنت پیامبر یک برخورد حق جویانه نیست، بخوان ببینن واقعا پیامبر چه فرموده، بلکه اونجا هم به صورت گزینشی برخورد میکنن. هر روایتی در جایی باشه به ظاهر مورد نظر اونها باشه، ظاهرش مؤید دیدگاه اونها باشه، اونو مطرح میکنن. هر روایتی و هر مطلبی، چه روایتی غیر روایت، نظر و دیدگاه علما، بزرگان اهل سنت، صحابه، هر یک از اینها اگر نظرشون موافق نظرشون باشه، خب مطرح میکنن و الا هرگز دم بر نمی آورن. همین تعامل را با آیات قرآن کریم دارند. یک سری آیات که ظاهرش مؤید نظر اونهاست، اینا رو مطرح میکنن. آیات دیگری که ظاهرش مخالف نظر اونهاست، اینها رو مسکوت میگذارن. این نشانه اینه که روح حق جویی و حق پذیری در اونها وجود نداره.
خب لازمه این فرمایش اینه که اونها گزینشی باید برخورد بکنن.
بله گزینشی برخورد میکنن.
خب اگر میشه مواردی از این گزینش ها رو توضیح بدید که عالی میشه.
ببینید به عنوان نمونه عرض میکنم، در این شبکه ها مطرح میکردن مخصوصا در این ایام که مؤمن در مصیبت ها صبر میکند، اهل گریه و شیون و نوح سرائی نیست. خب اینو مکرر تو این ایام محرم و سفر مطرح میکردن. ما میگیم که خب در همین حوزه یک سری روایات وجود داریم که اینا رو اصلا مطرح نمی کنن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مرگ فرزندشون ابراهیم، دخترشون، سر قبر مادرشون، برای شهادت جناب جعفر گریه کردن مفصل. این همه روایات در بخاری، مسلم، روایات مختلف در کتب حدیثی اهل سنت وجود داره که پیامبر زار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبر امه و بکا و ابکا من حوله. حضرت به زیارت قبر مادرشون رفتن، هم خودشون گریه کردن و به طوری که دیگران که دوربر پیامبر بودن اینها همه را به گریه انداختن، اونا از گریه پیامبر به گریه افتاد. اینو نقل نمی کنن. پیامبر خدا موقعی که دیدن فرزندشون داره جان میده گریه کردن. کسی پرسید چرا؟ فرمودن این نشانه اون رحمت و مهربانی و عاطفه ای که خدا در دل بندگانش قرار داده. این تو صحیح بخاری مطرح نمی کنن. در باب نوح سرائی اون روایاتی که ظاهرش نهی از نوح سرائی اینا رو مطرح میکنن، اما اون روایاتی که بیان میکند خود پیامبر خدا نوح سرائی داشتند اونا مطرح نمیکنن. اگر اونا رو مطرح کنن واقعیت مشخص میشه که نوح سرائی، اگر کسی به عنوان نوح سرائی درباره میتی مطالبی خلاف واقع بگوید، این همون نوح سرائی باطل و غلطه. دروغ و اکاذیب ببافد در مورد یک فردی که از دنیا رفته، تعریف و تمجیدهای بیجا و خلاف واقع. اما اگر نوح سرائی بر اساس واقعیت باشه، در مدح یک فردی که از دنیا رفته واقعیات را بیان کنن، این هیچ اشکال نداره. این روایتی که این گونه مطالب را مطرح میکنه اصلا نقل نمیکنن، گویا چنین چیزهایی اصلا در کتب اهل تسنن وجود نداره. ببینید آقای قسطلانی شخصیت بسیار معروفی است، کتابی داره ایشون به نام المواهب اللدنیه. ایشون در این کتاب نقل میکند از قول ابن مسعود، صحابی معروف پیامبر عبدالله ابن مسعود، ایشان گفت ما رأینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باکیان قط اشد من بکائهی علی حمزة ابن عبدالمطلب. میگه هرگز ندیدیم رسول الله را صلی الله علیه و آله و سلم گریه کند، هرگز سختر و شدیدتر از گریه‌ای که بر حمزة ابن عبدالمطلب حضرت داشتند، از این بیشتر ندیدیم. بعد میگوید وضعه فی القبله، حضرت حمزه را به طرف قبله قرار دادن. بعد ثم وقف علی جنازتهی، بعد ایستادن بالای جنازه جناب حمزه عموی خودشون، عموی بزرگوارشون. و بعد وانتهبه حتی نشغ من البکا، ناله ای حضرت کردن که نزدیک بود از فریاد حضرت بیهوش بشود. نشغ من البکا و یقول، عبارت و عزیزان آوردن. ببینید وضعه فی القبله ثم وقف علی جنازته و انتحب حتی نشغ من البکا یقول. حالا موقعی که پیامبر دارن فریاد میزنن، یقول میفرماید یا حمزه یا عم رسول الله و اسد الله و اسد رسوله، ای حمزه، ای عموی پیامبر، ای شیر خدا، ای شیر رسول خدا. اینا تعریف هاییست از جناب حمزه در رسای او. بعد می فرماد یا حمزه یا فاعل الخیرات، ای حمزه، ای انجام دهنده کارهای خیر، یا حمزه یا کاشف الکروبات، ای حمزه، ای کسی که مصیبت‌ها را برطرف می‌کردی، غم و اندوه را از دل پیامبر و چهره پیامبر می‌زدودی، یا حمزه یا زابن عن وجه رسول الله، ای حمزه، ای کسی که مدافع از چهره رسول الله بودی. حضرت این مطالب را می‌گوید. خب این جور چیزها را دیگه نقل نمی‌کنن که پیامبر خدا در رسای جناب حمزه این گونه نوح سرائی کردن، خوبی های او را گفتن، یا کاشف الکربات. الان اینا برای میت بگی یا ابا عبدالله، میگه چرا گفتی یا؟ پیامبر خدا حمزه به شهادت رسیده، میگه یا کاشف الکربات. حالا اگر کسی امروز مثلا برخی شیعیان میگویند خطاب به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، یا کاشف الکرب عن وجه اخیه الحسین، خب این عین عبارتی است که پیامبر خدا به نقل آقای قسطلانی خطاب به حمزه فرمودن یا کاشف الکربات یا زابن عن وجه رسول الله، هم به صورت خطاب هم به صورت رسا، مرثیه، نوح سرائی، همزمان گریه و گریه بسیار هم شدید که میگه نزدیک بود حضرت از هوش بروند و از حال بروند. خب این بنان نمونه، یه نمونه مطلب هست اما نقل نمیشه. اون همه مطالب گریه پیامبر بر امام حسین علیه السلام در ده ها کتاب برادران اهل سنت نقل شده، شبکه های وهابی هیچ کدام اینا رو مطرح نمی کنن. میگن که این حرفا خاص شیعه است. خب درسته یا غلطه؟ علمای اهل تسنن هم نقل کردن. اگر از دیدگاه افرادی، اصلا ما بحث سندی نداریم، ببینید، اگر از دیدگاه فردی مثل آقای قسطلانی که یک شخصیت بسیار مهم در جامعه اهل سنت است و شرح بر صحیح بخاری و جاهای دیگه داره، خب اگر از دیدگاهشون مسلم بود که نوح سرائی این جور عبارات غلط و باطله، هرگز نقل نمی‌کرد، و یا اگر نقل می‌کرد حداقل فوراً رد می‌کرد که آقای حرفا باطله، پیامبر خدا نوح سرائی نمی‌کنه. این یه نمونه. نمونه های دیگر فراوان تو بحث توسل، این که میگه با سنت پیامبر گزینشی برخورد میکنن، در سنن ترمذی هست، سنن ابن ماجه هست، المعجم الکبیر طبرانی هست، ده ها کتاب برادران اهل تسنن نقل شده داستان اون نابینایی که اومد خدمت حضرت و گفت دعا کنید من بینا بشم. حضرت به او دستور دادن برو دو رکعت نماز بخون، بعد از نمازت بگو، نفرمودن جلو من هر جا هستی بعد از نماز بگو اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به نبیک نبی الرحمه، این عبارتی که در ابتدای دعای توسلی است که شیعیان میخونن، اللهم انی اسألک، خدایا من از تو میخواهم، و اتوجه الیک به نبیک نبی الرحمه، به درگاه تو توجه میکنم به وسیله پیامبرت که پیامبر رحمت است. بعد در ادامه می فرماید بگو یا محمد انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی لتقضا، عبارت سنن ابن ماجه تحت در باب صلات الحاجه. بعد بگو ای محمد، هر جا هستی بگو ای محمد، من به درگاه خداوند به وسیله تو توجه کردم تا حاجتم روا شود. ببینید این عبارت تو سنن ابن ماجه هست، این حدیثه، اما هرگز اینو مطرحش نمی کنن. چرا؟ چون با ذوق و سلیقه اونها جور در نمیاد، چون اونها مخالفن، میگن که آقا کسی که از دنیا رفت دیگه نباید او را صدا زد. اینجا این حدیث آمده یا محمد به پیامبر خطاب کرده، این درسته در زمان حیات حضرت است که البته اونها و همینم مخالفن. و بعد آقای طبرانی نقل می کند باز حدیث دوم که در زمان عثمان ابن عفان خلیفه سوم، عثمان ابن حنیف به یه نفر همین دستور را داد، حالا که پیامبر سالها از دنیا رفتن، گفت مشکلی دارم، خلیفه منو راه نمیده، به من اعتنا نمی کنه، همین دستور رو بهش داد. خب اینو چرا نقل نمی کنید؟ وگری تو کتب اهل سنت نیست. مگر عثمان ابن حنیف یکی از صحابه رسول الله نیست؟ مگر او را عادل نمی دانید؟ مگر او را مشرک می دانید؟ خب اگر این کار را شرک می دانست هرگز دستور نمی داد که حالا که پیامبر از دنیا رفتن، زمان خلیفه سوم، خلافت خلیفه سوم، به طرف همین دستور را میده که توسل به پیامبر پیدا کن. از این نمونه فراوان داریم راجع به افراد. یه سری افرادی که مایلن مسائل مدحی اونا رو ذکر میکنن، مذمت ذکر نمیکنن. یک سری چیزها برعکس، بعضی ها رو نکات منفی دربارشون نقل میکنن، نکات مثبت نقل نمیکنن. کلن گزینشی برخورد کردن، در حالی که مؤمن واقعی اون کسی است که کل آنچه که بر خدا و رسول نازل شده همه رو قبول داره، تمام فرمایشات پیامبر رو قبول داره، نه این که مصداق نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض باشه.
یه نکته ای در مورد اربعین میخوام از جناب عالی بپرسم که حالا این مختص شبکه‌های وهابی هم نیست، اعم از اون شبکه هاست، معاندین، مخالفین، پشت کرده ها، سقوط کرده ها. واقعا یک نگاه حالا انعکاسی منفی نسبت به اربعین دارن اخبار و گزارشات، در حالی که حالا بعضا حتی به سطح ریز و موردی ممکنه تو اینها افرادی باشن که با جامعه شناسی، با مردم شناسی آشنا باشن، که حتی در اونجا میگن که خبر اجتماعی رو نمیشه منکر شد. بله میشه تحلیلش کرد، ولی وقتی که بیش از 22 میلیون جمعیت میان مثلا برای زیارت، حالا ما بیایم یه عکسی از یه گوشه‌ای بگیریم و 4 نفر رو نشون، پیرمرد و پیرزن، و بخوایم حقایق رو منکر بشیم، فی زمان نهازا دیگه اصلا امکان پذیر نیست. این دیگه اوج حماقته. حالا یه مقداری در فضائل و عرض شود که تأثیرات و فواید اربعین و پیاده رویش که خیلی هم اثرات تهذیب بخشی برای انسانها داره بفرمایید که بهره‌مند بشیم.
ببینید آثار فردی، آثار اجتماعی فراوانی داره. موقعی که کسی به قصد زیارت یکی از بهترین بندگان خاص خداوند متعال حرکت میکنه، برای زیارت افرادی که در راه خدا به شهادت رسیده اند و از جان و مال و همه چیزشون گذشته اند، کلن تفکر او تو این فضا قرار میگیره، به عشق چنین فردی گام برمیدارد و کیلومترها را پیاده میرود. این میشه یک سفر معنوی. برای بسیاری از افراد آثار معنوی فراوانی داره. در همین مسیر لازم است دائم، ولی فراوان در این مسیر قرآن میخونن، ذکر خدا میگوین، یاد پیامبر میفتن، صلوات میفرستن. در واقع یک مدتی از عمر خودشون را وقف مسائل دینی کردند. اما در بعد، البته خب یکی بیشتر استفاده میکنه، یکی کمتر. مثل سفر حج، یک سفر معنوی است. یک کسی تو این سفر حج حتی اکثر استفاده رو میکنه، هر قدمی که برمیدارد یاد خدا و مسائل معنوی و اینهاست. یه نفرم فقط اون حداقل واجبش رو انجام میده. اینجا ممکنه افراد یکسان نباشن، ولی یک سری افراد حداکثر استفاده رو از این مسیر دارن. و اما نکته دوم، آثار اجتماعی این مطلب. در روزگاری که عده‌ای میخوان تبلیغ کنن که مردم از دین برگشت، به دین توجهی ندارن، تبلیغات منفی مخصوصا تو فضاهای مجازی میتونن کاملا واقعیت‌ها را دگرگون جلوه بدن. یه نفر به نام‌های مختلف خودش رو به عنوان یک گروه، یک جمعیت معرفی کنه، یک چند نفری با هم متحد به اسم‌های مختلف مطرح میکنن خودشون را، ایده‌ها و افکار خودشون را. در فضایی که مثلا گروه های داعشی و وهابی این همه تبلیغات منفی کردن، این راه پیمایی با عظمت که بیش از 20 روز گاهی چندین کیلومتر، 80-90 کیلومتر را متصل، جمعیت داره راه پیمایی می کنن. این فقط یک مسیر، مسیر کربلا، نجف به کربلا. مسیرهای دیگر از کاظمین می آیند، از جاهای مختلف میان. همچنان این بیانگر اینه که در واقع عملا میخوان به تمام وهابی ها بگویند ما فریب این تبلیغات بی اساس و پوچ و خرافی شما را نخوردیم. این خودش در واقع یک تو دهنی به گروه های آتئیست ها که اصلا مردم دیگه به دین توجه ندارند، غیر مسلمانان که مردم از اسلام برگشتن، برمیگردن، برگشتن، این همه مردم ارادت دارن. اونایی که میگن مردم از تشیع و اهل بیت و امام حسین برگشتن، مثلا مردم دیگه این چیزها را قبول نمیکنن، حرفایی که شبکه های وهابی میزنن، عملا دارن نشون میدن نه، ما فریب این حرفا رو نخوردیم. ارادت ما به خدا، دین خدا، پیامبر خدا، اهل بیت رسول خدا همچنان مستمر است، به حدی که از همه چیزشون در این راه میگذرند. باز یک مطلب مهم دیگری و اون نقش اعتقاد درست را، نقش اعتقاد را در رفتار مشخص میکنه. یک سری افراد اصلا توجه به نقش اعتقاد ندارند. عقیده واقعا چقدر تأثیر گذار است که حاضر میشن افراد از همه چیزشون بگذرن. ببینید توی این مسیر چه فداکاری هایی انسان میبینه. یک سری افراد کاری، واقعا عده‌ای برادران عراقی کاری ازشون ساخته نیست که انجام ندن، هر کاری که به فکرشون برسن که این کار کمک برای زائرین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام است. احترام به امام حسین، احترام به رسول الله است، احترام به دین خداست، احترام به قرآنی است که امام حسین فدای قرآن و دستورات قرآن شده. خب این هم جنبه تعظیم شعائر دینی داره، یک برنامه خودسازی است و یک میتینگ، عرض کنم که تظاهرات عظیم برای دفاع از دین و مکتب و مذهب و ایده های دینی است.
بله. بسیار خب. ببینیم اگر عزیز بزرگواری پشت خط هستن خدمت این سرور عزیز باشیم و بعد هم انشالله در ادامه برنامه خدمت هستون باشیم. اسم این بزرگوار؟ بسیار خوب، بسیار خوب. خواهر بزرگوار فاطمه خانم از آذربایجان، ما در خدمتون هستیم، بفرمید. الو، در خدمتون هستیم خواهر، بفرمایید امرتون رو، سوالتون رو مطرح کنید.
من گفتم
بله
که استاد به برنامه بسی میکنم.
بله بفرمایید، در خدمتون هستیم. حالا سوالتون رو مطرح بکنید، انشالله ارتباط برقرار هست و نکته‌ای که میفرمایید دریافت میشه. خب
آها، شما بگم، شما میگید.
بله بله بفرمایید، بفرمایید
استاد.
ما صداتون رو داریم میشنویم. بله در خدمتتون.
منم دارم میشنوم
جناب استاد، هم که کارشناس محترم برنامه.
سوالتون...
بله بله بفرمایید،
صداتون رو میشنوم.
بله 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 بفرمایید
استاد. صاحب دفتر که از ما میپرسن، ما شیعه هستیم، از ما میپرسن که چجوری نه تا امام را معصوم هستن، چون آیه تطهیر و حادثی که سفینه درباره اهل بیت هستن و اهل بیت هم تا امام حسین معرفی کرده پیغمبر صلوات الله. و از استادی پرسیدم، ایشون گفتن که 12 اسم 12 امام را گفته پیغمبر، برای این اینجوری اثبات میکنیم که معصوم هستن، ولی این جواب من را قانع نکرده.
بسیار،
اگه میتونید لطفا اثبات کنید.
خیلی ممنون. معصومیت. اگر سوال دیگری ندارید خواهر بزرگوار، با شما خداحافظی میکنیم و علارغم اینکه حالا یه مقدار صدا قطع و وصل شد، ولی سوال دیگه روشن بود. بله در خدمتی استاد.
عرض کنم خلاصه سوال جناب عالی این بود که اهل بیت معرفی شدن 5 نفر.
بله.
پیامبر خدا در حدیث کسا 5 نفر را زیر کسا قرار دادن و فرمودن ها اولای اهل بیتی، اینها اهل بیت منند. خب در حالی که شیعیان تمام 12 امام را جزء اهل بیت می دانند، خب چگونه بقیه امامان از امام سجاد علیه السلام به بعد چگونه جز اهل بیت محسوب می شوند؟ در این رابطه باید عرض کنیم اگر پیامبر خدا در اون زمان این 5 نفر را، خودشون، حضرت علی علیه السلام، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین را زیر کسا قرار دادن، به خاطر این بود که در اون زمان از ائمه اهل بیت فقط اینها به دنیا آمده بودند، یعنی غیر از پیامبر و حضرت فاطمه علیه السلام علیه السلام، از 12 امام حضرت علی، امام حسن و امام حسین، این 3 امام به دنیا آمده بودند، اینا رو تحت الکسا قرار دادند. بقیه امامان دوازدهگانه هنوز به دنیا نیامده بودند. نه اینکه به دنیا آمده بودند و حضرت اونها را زیر کسا قرار ندادند، اما از یکی از فرمایشات پیامبر ما به دست می آوریم که اهل بیت بعد از آن حضرت هنوز ادامه داره، بر اونها افزوده میشه، نه از یک روایت، از روایات متعدد. از جمله حدیثی است که برادران اهل سنت هم نقل کرده اند که پیامبر خدا حضرت مهدی علیه السلام را هم فرمودن ایشون هم جزء اهل بیت من است، ایشون هم جزء اهل بیته. پس معلوم میشه بعد از پیامبر بر این اهل بیت افزوده میشه. در کتاب سنن ابی داوود باب و صفت المهدی آقای ابو داوود نقل میکنن از قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجلا من اهل بيتي يواطع اسمه اسمي. اگر از عمر دنیا باقی نماند مگر یک روز، خداوند آن روز را اونقدر طولانی میکند تا مردی از اهل بیت مرا به ملک و قدرت و حکومت برساند که زمین را پر از عدل و داد کند بعد از این که پر از ظلم و جور شده باشد، نام او هم نام من است. این فرماشد اون فرد را هم فرمود من اهل بیت، ایشون هم جز اهل بیت هست. پس معلوم میشه که این اهل بیت ادامه پیدا میکنه، همچنان که در حدیث ثقلین که پیامبر خدا اهل بیت را در عرض قرآن مطرح می کنند، حتی برخی بزرگان اهل تسنن مانند آقای ابن حجر مکی هیتمی در کتاب از سوائق المحرقه می گوید از این حدیث فهمیده می شود که همیشه در کنار قرآن فردی از اهل بیت وجود دارد که بشود به او تمسک کرد، یعنی همیشه تا قرآن هست در کنارش فردی از اهل بیت هم هست. این عبارت دیگه عبارت عالم شیعه نیست، یعنی پس بنابراین بعد از پیامبر این اهل بیت تا قرآن هست فردی از اهل بیت هم وجود داره، ادامه پیدا میکنه. بنابراین اولا از فرمایشات پیامبر فهمیده میشه که این اهل بیت بعد اضافه میشن. از سوی دیگر ما میبینیم که پیامبر خدا از یک طرف می‌فرماید شرط گمراه نشدن این است که به قرآن و اهل بیت تمسک کنید، ان تمسکتم بهما لن تزلوا، همچنان که برادران اهل سنت هم نقل کردند، در ده‌ها کتاب شیعه و سنی نقل شده، سنن ترمذی، مستدرک حاکم نیشابوری، مسند احمد ابن حنبل و ده‌ها کتاب دیگر. خب از یک طرف می‌فرماید قرآن و اهل بیت هم همه باید دنبال قرآن و اهل بیت، یعنی هر کس غیر اهل بیت هست برای گمراه نشدن باید دنبال اهل بیت باشه. از سوی دیگر پیامبر می فرماید بعد از من 12 نفر هستند که تا زمانی که آنها رهبری امت اسلام را داشته باشند عزت اسلام محفوظ می ماند. خب رهبری امت اسلام را این 12 نفر اگر داشته باشند، یکی از اینها عزت اسلام محفوظ میمونه. این 12 نفر اگر از غیر اهل بیت باشند، اینا باید خودشون طبق حدیث سفینه باید دنبال اهل بیت باشند برای گمراه نشدن. پس معلوم میشه که خود این 12 تا از اهل بیت هن. با توجه به این روایات که می‌فرماید بعد پیامبر 12 نفر هستند که تا زمانی که یکی از اینها رهبری امت اسلام را به عهده داشته باشه عزت اسلام محفوظ میماند، می‌فهمیم این 12 تا از همین اهل بیت هستند. و همونطور که عالم اهل سنت هم گفت اهل بیت تا قرآن هست در کنارش فردی از اهل بیت هم وجود داره. با توجه به اینها و از سوی خب تا امام حسین که معرفی شدن معلومه که بعدم اضافه میشه، هر امامی امام بعد از خود را معرفی کرده و خود اونها هم فرمودند که ما جزء اهل بیت
و این حجته.
بله
درست. خیلی ممنون جناب استاد، سوال های خیلی خوبی که کار کردی، کاربردی و مبتنی بر پدیده‌های اجتماعی و مسائلی که مطرح میشه در حوزه مسائل مذاهب مطرح شد، مرور شد. انشاءالله با دعای خیرتون و طرح سوالات شما عزیزان هرچه بیشتر این رویه و روند استمرار پیدا بکنه و بتونیم بهره‌مند بشیم. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، میان برنامه میبینیم، انشاءالله بعد برمیگردیم در بخش دیگر، سوالات دیگری که پیش روی هست مطرح میکنیم و انشاءالله از فضای برنامه و متناسب با اون همه بتونیم بهره‌مند باشیم. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید. احسن.
مگو که بی خردم، هیچ کس نمی خردم، کرامت تو به بالای دست می بردم. اگر جدا کنی از خود مرا، کم از صفرم، وگر کنار تو باشم فزون تر از عددم. ای مولا علی علی موسی رضا، گدایی درت از خلق بی نیازم کرد، که در سؤال کسی جز تو را صدا نزنم. هزار بار شدم غافل از تو، دیدم باز فزونی کرمت سوی این حرم کشدم. ز کثرت کرمت ای کریم اهل بیت، خجالتی که کشیدم هماره می کشدم. بهای یک ثمن بغ هم ندارم بی، به لطف خیش امام رؤوف می خردم.
عزیزان بزرگوار، برنامه پرسمان مذاهب رو میبینید، برنامه‌ای که با ظرفیت طرح و تبیین سوالات شما عزیزان خدمتتون تقدیم میشه و کاملا در خدمت شما بزرگواران هست. اگر عزیز بزرگواری پشت خط هست معطلش نگذاریم و اگر هم تلفنی آماده نیست بریم سراغ سوالاتی. بسیار خوب، حالا اگر تلفنی بود در خدمت هستیم. جناب استاد میترسم که فرصت رو از دست بدیم. یکی از سوالات مهم دیدگاه علمای اهل سنت در مورد امام هشتم علیه السلام هست، زیارت حضرت، توسل حضرت در مقام عمل هم که خب ما همین الان شاهد هستیم که برادران اهل سنت از اکناف و اطراف برای زیارت میان، عرض ادب دارن و شواهدی هم در این زمینه هست. این سوال رو یه مقدار باز بفرمایید.
ببینید، ائمه اهل بیت علیهم السلام جایگاه والایی دارند که هیچ مسلمانی نمیتونه منکر آن به. با توجه به روایات فراوانی که در کتب حدیثی شیعه و اهل سنت از پیامبر خدا در مورد اهل بیت نقل شده، اونها سفینه نجاتن، یکی از ثقلین هستن و مانند اینها، اما یه امان از اختلاف در میان امت هستند و مانند آنها. لذا میبینیم که در طول تاریخ بزرگان اهل سنت هم به زیارت امام هشتم علیه السلام میرفتند و تواضع میکردند، توسل با آن حضرت پیدا میکردند. برخی متاسفانه امروز میخوان اینطوری وانمود کنن که گویا رفتن به زیارت امام هشتم یا برخی از این مراسم مربوط به افراد عوام و بی سواد و کم سواد اهل سنته، در حالی که واقعیت این نیست. من حالا نمونه ای خدمت شما عرض می کنم. آقای ابن حجر عسقلانی نقل می کند در کتاب تهذیب و تهذیب، فردی می گوید همراه ابو علی خلال، بزرگ علمای اهل سنت حنبلی مذهب، میگه همراه او رفتیم به زیارت امام رضا علیه السلام در طوس. من بودم و این آقا ابو علی خلال و به تعبیر عرب ها عدیل او، یعنی با جناق او هم بود، و ادعی و هم ازاکه متوافرون الى زیارت قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام به طوس. اینها همه راه افتاده بودن برای زیارت قبر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. بعد این آقا میگوید اونجا که رفتیم دیدم این عالمی که بزرگ علمای اهل تسنن حنبلی مذهب بود. توجه دارید که وهابیا خودشون را در میان اهل سنت حنبلی معرفی میکنند، هرچند در واقع حنبلی نیستند، ولی خب خودشون رو حنبلی معرفی میکنن. حالا این آقا شیخ الحنابله است، بزرگ حنابله است. میگه دیدیم که فرعیتو یا فرعینا من تواضعهی عند تلک البقعه و تواضعهی عندها ما تحیرنا. میگه دیدیم اینقدر در مقابل این بقعه تواضع میکند، تعظیم میکند بقعه مبارکه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را، که ما حیران شدیم که چرا این همه تعظیم، چرا این همه تواضع در برابر قبر، چرا وهابیا در مقابل قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شما دست به سینه بگذاری احترام بکنی، ایراد میگیرن. این آقا بزرگ علمای حنبلی در مقابل قبر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام میگه اونقدر تواضع کرد که ما حیران شدیم چرا این همه تواضع. توسل به امام رضا علیه السلام، آیا این خاص عوام است؟ آیا آقای ابن حبان بستی یک شخصیت عوام است؟ علمای اهل سنت میشناسند. در علم رجال فقط یک کتاب ایشون 8 جلد به نام الثقات چاپ شده، ما شاید قبلا هم نقل کرده باشیم. این آقا میگه من یه مدتی در طوس اقامت داشتم، وقتی برام مشکلی پیش میامد برای حل مشکل میرفتم زیارت قبر حضرت علی ابن موسی رضا، اونجا دعا میکردم. این که در صحبت قبلم عرض کردم که وهابی ها با مطالب، با احادیث، آیات قرآن، مطالب بزرگان گزینشی برخورد میکنن، نمونش اینه. یه بار نیومدن نقل کنن که آقا این آقای ابن حبان عالم بزرگ ما میگوید من هر موقع مشکل داشتم میرفتم زیارت قبر حضرت علی ابن موسی رضا، اونجا دعا میکردم. اینا میگن دعای اندل قبر اشکال داره. این آقا مخصوص این که دعاش مستجاب بشه پا می شده می رفته زیارت امام رضا علیه السلام. میگه ما حلت بی شدتون فی ایام مقامی به طوس، هرگز مشکلی سختی برای من در ایام اقامتم در طوس به وجود نیامد که بروم به زیارت قبر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و دعوت الله عنده اونجا دعا کنم و رفع مشکل را از خدا بخواهم الا زالت عنی تلک الشده. هر موقع هم توسل پیدا کردم اونجا دعا کردم کنار قبر حضرت علی ابن موسی رضا، مشکلم حل شد. و قد جربته مرارا نه یک بار، چندین بار امتحان کردم، قضیه همین بود. فوجت فوق کذالک وهابیا یه باری حرفو میان مطرح کنن. اینجاست که میگیم اینا نمیخوان واقعیت ها به گوش برسن.
گزینشی
سفر. بله، علمای اهل کتاب ادعی این چنین بودن، برخی از مطالب را نمیخواستن به گوش مردم. و تکتم الحق و انتم تعلمون، فرمود ای علمای اهل کتاب، حق را با باطل قاطی نکنید و واقعیات حق را کتمان نکنید در حالی که میدونید. اینا خیلی هاشون حرفا رو میدونن، تو کتاب ها هست، هرگز بیان نمی کنن. خب این نشانه اینه که دنبال حق و حقیقت نیستن، تسلیم خدا و رسول نیستن، یا خیلی جاهلن. اگر کسی خیلی جاهله که حق عرض زدن نداره. اگر اهل مطالعه هستن، خب چرا این مطالب رو مطرح نمی کنن؟ ما شک نداریم که خیلی از اینها این مطالب را کاملا می دونن ولی نمی خوان بیان کنن. همچنان که بزرگان یهود و نصارا خیلی چیزا رو می دونستن ولی مخفی
چطران می کنن. بسیار. جناب رضایی عزیز و بزرگوار، اگر هم معطل شدید عذرخواهی می کنیم، در خدمتون هستیم. از تهران تماس می گیرید با کمال میل و افتخار، انشالله در خدمتون باشیم. سوالتون رو مطرح کنید، ما در استودیو توفیق هست که صداتون رو بشنویم و کارشناس محترم و بزرگوار هم مستقیم صداتون رو دریافت میکنن و در خدمتون هستیم. بفرمید.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
ممنونم، بزرگواری.
ببخشید من یه سوال داشتم در مورد 40 سالگرد هفته.
بله.
میخواستم ببینم تو دین اسلام پیامبران برای پیامبر برای عزیزانش 40 هفته یا سالگرد گرفتن یا نه.
بسیار. اگر سوال دیگری هم دارید و الا در خدمت. بله.
یه سوال هم درباره قیام امام حسین داشته.
بله.
قیام امام حسین یک شب قبل از واقعه کربلا.
بله.
یه دیداری با عمر ابن سعد داشت.
بله.
بعد اون موقع امام از عمر ابن سعد میخواست که وارد جنگ نشن.
بله.
که راشو بگیره برنگ، حالا که باش بیعت نکردن یا مردم کوفه زیر بیعت خودشون زدن. خواستم ببینم اگر امام حسین قیام کرده، حالا من از یه استادی که سوال کردم گفت امام حسین قیام کرده تا شهید بشه. اگر میخواست شهید بشه، اون مذاکره، اون بحث که با عمر ابن سعد داشته، خواستار رفتن به سمت مدائن یا جای دیگه باشه. یه توضیح هم درباره این مسئله به ما بدن خوشحال
میشم. آقا نکته‌ای نیست؟
نه، ممنونم.
بسیار ممنون جناب رضایی عزیز، بزرگواری فرمودید. انشالله هر وقت ظرفیتی که هست شما در خدمتتون باشیم و سوالاتتون رو مطرح بکنید. با جناب علی خداحافظی می‌کنم. سوال اولشون استاد در مورد بحث 40 سالگرد و اینها بود.
بله. و سوال دومشون
بله، حالا اونو
می‌خواستید. امام حسین فرمودن برگردن.
بله.
خب اولا این سوال که گاهی اوقات افرادی مطرح می‌کنن، بله، آیا پیامبر اکرم فلان کار رو انجام دادن یا نه؟ یعنی اگر انجام ندادن، گویا هر کاری که پیامبر انجام ندادن، این دیگه اشکال داره، نباید انجام بشه. خود این حرف اشتباهی است. ببینید، ما یه بحثی رو داریم، یه قاعده کلی که آیا در اسلام جایزها بیان میشه، هر کاری که جایزه میتونیم انجام بدیم بیان میکنن یا پیامبر میفرماید یا انجام میدن، هر کاری که پیامبر نگفته باشن و انجام نداده باشن حرام، آیا اینه یا برعکسشه؟ حرام ها بیان میشه و بقیه هر کاری که حرمتش بیان نشده جایز. به اصطلاح اصل اولیه در افعال انسان ها جواز است یا حرمت؟ ما میگیم اصل اولیه جوازه. شیعه و سنی اینو دارن. یعنی خداوند متعال میاد کارهای حرام را خدا و رسول بیان میکنن، غیر از اونها که خدا و رسول حرام کردن بقیه همه چیز جایزه. خوردنی های آیا خوردنی های حلال رو میان بیان میکنن یا خوردنی های حرامو؟ مثلا روایت باید بیاد بگه آقا پرتقال خوردن حلاله، لیمو خوردن حلاله، موز خوردن حلاله، شلغم خوردن حلاله، اینجوری بیان میکنن، یا برعکس میان میگن این چند قلم حرامه، بقیه هر چه که هست خوردنش حلال. قانون اینه اینا میان یه جوری خود این طرح سوال اینه که آیا پیامبر کار کردن؟ پس اگر پیامبر نکردن، برخی حالا مطرح میکنن صحابه هم انجام ندادن، پس جایز نیست. ما بیان میگه پیغمبر اکرم پاکستان تشریف بردن، صحابه به پاکستان و هندوستان رفتن، پس اگر نرفتن رفتن به اونجا جایز نیست. پیامبر فلان کار رو انجام ندادن، پس جایز نیست. پیامبر آیا موز خوردن یا نخوردن؟ اگر صابر، پس اینجوریه. اصل حرمت برای جواز احتیاج داریم که حتما پیامبر انجام داده باشن یا صحابه انجام داده باشن یا برعکس. قرآن کریم در مورد افرادی که یک سری چیزهایی را از پیش خود اعلام کردن حرام است انتقاد میکنه. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. موقعی که میگین یک چیزی حرامه، حرام اینه که خدا حرام کرده باشه. فرمود الله از نلق، آیا خدا چنین چیزی رو اعلام کرده؟
سوره یونس آیه 51 بار.
بله. یا اینکه به خدا دارین تهمت میزنید. در آیه دیگری میفرماید و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا و محرم على ازواجنا. یه عده مشرکین میگفتن اگر در دل یه حیوانی که کشتیم بچه‌ای در شکم او باشه، این خوردنش برای مردها حلال، برای خانم‌ها حرام. قالوا ما فی بطون هذه الانعام، آن که در دل این چارپایان باشد، خالصة لذکورنا، خالص فقط برای مردهای ماست، و محرم علی ازواجنا، و اما این بر همسران ما حرام است. خداوند می‌فرماید که خب اینها خدا جزای اینها رو خواهد داد که شما به چه دلیل دارید حرف می‌زنید. شما در آیه دیگه فرمود الله اذن لکم، آیا خدا گفته؟ اینها بعضیاشون می‌آمدن می‌گفتن که حیوانی اگر اینجوری باشه خوردنش حرامه، اگر این چنین باشه سوار شدنش حرامه. همه اینا رو خداوند می‌فرماید که چرا از پیش خودتون حلال و حرام درست می‌کنید؟ قل ارأیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. شما برخی از روزی‌هایی که خدا براتون قرار داده، بعضیاش میگید حرام، بعضیاش میگید حلال، شماها جعلتم، شماها برخی از حرام و حلال میکنید. قل الله اذن لکم، آیا خدا گفته؟ ام علی الله تفترون، یا دارید تهمت میزنید؟ الان نمیان میگن آقا بوسیدن در دیوار حرم مثلا ذرائع حرام است. خب میگیم الله اذن لکم ام علی الله تفترون. برگزاری مراسم اربعین، هفتم، چلم، اینا حرام است. بگیم کدوم آیه قرآن گفته؟ کدوم روایت گفته؟ شما به چه مجوز شرعی میاد میگید حرام از خودتون درست میکنید؟ مگر شما صاحب شریعت هستید که بیاد برای مردم؟ هر چیزی که خداوند او را حرام نکرده جایز است. حالا مردم موقعی که کسی از دنیا می رود، یک شخصیت والا مقامی، احساس می کنند که این شخصیت های بزرگ باید یادشون در اذهان مردم زنده بماند، همونطور که قرآن کریم همین کار رو کرده. در تاریخ بشر خب هزاران و میلیون ها میلیارد ها انسان از تو دنیا زندگی کردند و از بین رفتند، اما از میان اینها میاد یک سری افراد را نامشان را ماندگار میکند. نام ابراهیم، اسماعیل، یوسف، یعقوب، مریم، یک سری بزرگان را تو کتاب آسمانی تو قرآن میاره، کتابی که الی الابد باید مسلمان ها بخوانند، نام اینها جاودان باشه. هر چه مردم قرآن میخونن یاد اینها زنده بشه دوباره. برای چی؟ رفتار اونها، کردار اونها درس آموز است. خب حالا ما هم میخواهیم پیامبر خدا، اهل بیت پیامبر، این بزرگترین شخصیت های عالم بشر، اینها یادشون زنده بماند به مناسبت های مختلف. حالا هر چیزی اگر زمان خاصی نداشته باشه معمولا فراموش میشه. یک بنای عقلایی است. ببینید مثلا امروز تو دنیا، حالا از جامعه اسلامی هم بریم بیرون، موقعی که میخوان یه مطلبی فراموش نشه یک روزی، هفته ای را اختصاص میدن به اون موضوع که حتما در طول سال، در اون زمان، در اون روز یا اون هفته درباره فلان موضوع صحبت بشه. ببینید الان مثلا روز زن داریم تو دنیا، فقط مخصوص مسلمانان نیست. روز جهانی کارگر، روز بهداشت، روز فلان چیز، این برای چیه؟ خب همیشه اینا باید رعایت بشه، اما برای اینکه فراموش نشه یه روز خاصی را به عنوان روز کارگر قرار میدن، روز کودک قرار میدن که در اون باره صحبت بشه، روز فلان موضوع بهداشت قرار میدن، در خصوص آن روز به ویژه یا اون هفته در مورد مسئله بهداشت بیشتر صحبت بشه. حالا مسلمان ها میخوان در باره شخصیت های ویژه‌ای که هستن همیشه باید صحبت بشه، ولی زمان خاصی هم در نظر گرفتن. مثلا برخی چهلم میگیرن، سالگرد میگیرن که فراموش نشه. تعجبه که این آقایون وهابیا تو عربستان عید وطنی دارن، وقتی به حاکمیت رسیدن آل سعود را جشن میگیرن به عنوان عید وطنی هر سال که فراموش نشه تعریف از آل سعود و غیره. این ایراد نداره، علمای وهابی هم نمیگن که آقا این ایراد داره، بدعت است. حالا اگر بیان برای امام حسین چلم بگیرن، خب بر اونا سالگرد میگیرن، سالگرد فلان شخصیت از علمای اهل سنت رو میگیرن. اما حالا برای امام حسین مجلس بگیریم سالگرد. مگر روایت داریم سالگرد بگیرید؟ آقا این که سوال میکنن. اما چهلم، عدد چهل یک ویژگی خاصی هم داره، با اون اینه که مثلا اولا عدد کامله. در قرآن کریم در داستان حضرت موسی علیه السلام میخونیم خداوند میفرماد با حضرت موسی قرار گذاشتیم 30 شب بیاد کوه طور، بعد 10 روز اضافه او را نگه داشتیم، فتم میقات ربه 40 لیله، فرزند در شکم مادر 40 روز به این صورت، بعد 40 روز به صورت دیگر، تو روایات داریم. همچنین من اخلص عمله لله 40 صباحا، هر کس اعمالش را 40 شبان روز خالص کنه برای خدا چنین نتیجه میگیره، در هر کس 40 حدیث را حفظ کند چنین. لذا علمای اهل سنت و شیعه چقدر کتاب ها به نام 40 نوشتن. 40 خود 40 یه عدد کامل ویژگی دارد. لذا گاهی از اوقات بخوان به صورت کامل یاد یه نفر شخصیت بزرگ را داشته باشن، مثل واقعه امام حسین علیه السلام که یک واقعه استثنایی تاریخ بشر هست، تا 40 گاهی مراسم میگیرند. و تو روایاتی هست که مؤمن که از دنیا میرود ملائکه تا 40 شبان روز برای برخی مؤمنین گریه میکنند. ملائکه تا 40. پس عدد 40 هم خصوصیت دارد و مراسم را عده‌ای از عاشورا میگیرند تا 40 مراسم برگزار. روز 40 هم که آخرین روز است باز مراسم ویژه‌ای برگزار میکنند. بنابراین عدد 40 تو روایات هم ویژگی داره. ما در روایات ائمه اهل بیت هم داریم که در روز 40 امام حسین علیه السلام روز 40 این زیارت را بخواد، زیارت مخصوص هم داریم، از ائمه اهل بیت نقل شده برای امام حسین علیه السلام.
سوال دوم رو،
اما سوال دوم ایشون گفتن که امام حسین علیه السلام چطور مطرح کردن که برگردن اگر مقصودشون شهادت بود. ببینید ما نمیگیم مقصود امام حسین علیه السلام بوده که فقط برن کشته بشن، بلکه امام حسین فرمودند که اگر دین جدم هدف اصلی، احیاء دین خداست، اگر دین جدم باقی نمیماند جز با کشته شدن من، من حاضرم. ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. امام حسین علیه السلام حرکتشون دو بخش داشت. بخش اول خروج از مدینه. علت چی بود؟ یزید نامه نوشته بود همه باید با من بیعت کنن، دستور زورتی، به زور باید بیعت کنن، اگرم کسی بیعت نکرد گردنشو بزنید. از جمله نامه ای که برای استاندار مدینه نوشته بود، نوشته بود همه مردم باید با من بیعت کنن، قول بدن حکومت مرا بپذیرن، به ویژه 3 نفر. نوشته بود عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی علیه السلام. گفت اینا مخصوصا از اینا بیعت بگیر، اگر حاضر نشدن گردنشون را بزن. خب امام حسین علیه السلام موقعی که موضوع را فهمیدن و نخواستن بیعت، برای که بیعت نکنن از مدینه خارج شدن. این بخش اول. رفتن کجا؟ مکه. در مکه که بودن مردم کوفه خبردار شدن، نامه نوشتن به حضرت که خب ما نمیخوایم زیر بار حکومت یزید بریم. یزید که خب همه میدونستن آدم فاسده، فاسق، شارب الخمر، آدم کش، جنایتکاری، همونطور که امام حسین فرمودند در نامشون و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمه، یک چنین آدمی بود. خب مردم نوشتن ما نمیخوایم زیر بار او بریم، شما بیایید. ما بدون رهبر که نمیتونیم باشیم، بدون حاکم که نمیتونیم باشیم. دعوت کردن حضرت تشریف بیارن اونجا، دعوت کردن بیان برای ایجاد حکومت در اونجا. حضرت هم ابتدا مسلم بن عقیل رو فرستادن ببینن که این ادعاها درسته یا نه. بعد که اون نامه نوشت بله درسته، حضرت را افتادن. خب حضرت میخوان برن اونجا حکومت تشکیل بدن. هر کاری مشروط به چیه؟ به نیرو و قدرت است. حضرت آمدن اونجا میخوان حکومت تشکیل بدن. بعد معلوم شد که نه، مردم زیر حرفشون زده اند، نیرو به اندازه کافی نیست. همونطور که پدر بزرگوارشون حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید اگر این افرادی که بعد از کشته شدن خلیفه سوم دوره برا گرفتن و از من خواستن حکومت را قبول کنن، اگر نبودند لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر لالقیت حبلها علی غاربها، اگر نبودن من ول میکردم، چون هر تکلیفی مشروط به قدرته. امام حسین اومدن، اگر نه همکاری میکردن خب میرفتن حکومت تشکیل میدادن. حالا معلوم شد دیگه نیستن، نیرو برای اینکه حکومت تشکیل بدن نیست. حضرت فرمودن خب حالا بگذارید من برگردم. اونها آمدن گفتن نه، در برابر شما دو راه بیشتر نیست، سه راه وجود نداره که شما بخواهید برگشتن را انتخاب بکنید. یا باید بیعت کنید، یعنی حکومت فاسد یزید را تأیید کنید، و یا جنگ. لذا حضرت فرمودند الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السله و الذله و هیهات من الذله. خلاصه این که یزید منو مخیر کرده بین دو چیز، نه سه چیز. اول از شما من برم راه سوم، اونا گفتن نه برگشتن نیست، یا باید بیعت کنید و حکومت فاسد یزید را به رسمیت بشناسید تأیید کنید، و یا این که شمشیر بکشید بین ما و شما جنگ است. حضرت فرمود هرگز من بیعت نمی کنم، حاضر نیستم یزید را با این همه جنایاتش تأیید کنم. هیهات من الذله یعب الله لنا ذلک و رسوله و المؤمنون الى آخر فرمایشات آن بزرگوار. پس بنابراین علت این که حضرت فرمودن این بود، گفتن حالا که مردم همکاری نمی کنن ناظرم برگردم. اونا گفتن نه، دو راه بیشتر وجود نداره.
و اینکه امام علیه السلام راه سوم رو مطرح می کنن برای قضاوت آیندگان یک سند خیلی روشنی است که
بله.
امام در صدد به هر حال حل مشکل بله. هستن، ولی اونها هستن که دارن مسیر رو خراب می کنن. جناب استاد
بله،
یکی از سوالی که سوالاتی که مطرحه اینه که باز پاره ای از شبکه‌های وهابی این رو مطرح می‌کنن که شیعیان و یا شبکه‌های شیعی بعضن در مواردی به همسر پیامبر اسلام، حالا مورد خاصش هم عایشه هست، توهین می‌کنن. آیا این توهین توهین به پیامبر مکرم اسلام نیست؟
اولا باید عرض کنم که ما این گونه برخوردها را تأیید نمی کنیم و غلط می دونیم این جور کارها را. اما این که گفتن برخورد شیعیان، اولا عمل کرده یه نفر، دو نفر، ده نفر را نمیشه به حساب کل گذاشت. اهل تسنن هم یک سری افرادی کار را اشتباهی انجام می دن. ما بگیم اهل تسنن چنین هست، عمل کرده یه نفر هر کسی به حساب خودشه، ولا تذر و واضرتون وزره اخرى. این یه نکته. اما نکته دیگر این است که بحث در رابطه با مسئله اهانت به همسر پیامبر دو چیز مطرحه. یه موقع گاهی مطرح میکنن که نسبت رابطه نامشروع، این حرف غلط. عموم علمای شیعه با این حرف مخالفن و میگن ما نسبت رابطه نامشروع به هیچ یک از همسران پیامبر نمیدهیم و اینو غلط میدونیم. و حتی مرحوم شیخ طوسی نقل میفرماید که رابطه نامشروع و عمل زنا نعوذ بالله از هیچ یک از همسران پیامبران گذشته هم صادر نشده. ما زنت امرأت و نبی قط و ما بغت امرأت و نبی قط و این گونه روایت مرحوم شیخ طوسی نقل فرمودن. خب اگر مقصود از این توهین اینجور حرفی باشه که خب علماء شیعه عموما رد کردن، اما اگر مقصود انتقاداتی باشه مثل چی؟ مثل این که مثلا انتقاد نسبت به مسئله جنگ جمل. بله خب شیعیان معتقدند که چون پیامبر خدا فرمودند جنگ با علی جنگ با من است، لذا میگن هر کس به جنگ آن حضرت برود خلاف دستور پیامبر انجام داده و این انتقاد بسیار بزرگی بر او خواهد بود. این مطلب رو دارن، میگن پیامبر انتقاد کرده نه ما انتقاد میکنیم. موقعی که پیامبر میفرماید جنگ با علی یعنی جنگ با من، این بزرگترین انتقاده، یعنی کسانی که با ایشون جنگیدید با من جنگیدید. ببینید آقای حاکم نیشابوری در المستدرک نقل میکنن، آقای ترمذی در سنن ترمذی نقل میکنن و متعدد در کتابهای فراوان که رسول الله نظر کردن به حضرت علی فاطمه زهرا امام حسن و امام حسین فرمودن انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، من در جنگم. عزیزان حدیث آوردن. بله عن ابی هریره رضی الله عنه قال نظر النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى علی و فاطمه و الحسن و الحسین، پیامبر نظر فرمودند به حضرت علی فاطمه زهرا امام حسن امام حسین، فقال انا حرب لمن حاربکم، من در جنگم با هر کس با شما بجنگم. خب و سلم لمن سالمکم، در سلم و سازشم با هر کس با شما سازش داشته باشد. هذا حدیث حسن، این حدیث هم از نظر سند حسن است که به قول آقای نووی در کتاب التقریب میگه اکثر احادیث که ما در فقه به اونها طبق اونها فتوا میدیم احادیثی است که از نظر سند حسن محسوب میشه.
جا یک دقیقه وقت.
بله خب بنابراین این که گفتن انتقاد، این که انتقاد به این صورت هست، در قرآن کریم هم سوره مبارکه تحریم اشاره شده به این که بالاخره پیامبر مطلبی را سری به یکی از همسرانشون گفتن، این هم رفاش کرد، هر دو را شنونده و فاش کننده هر دو را قرآن مورد انتقاد قرار داده. این جور چیزی اگر مقصوده که خب این حرفی که قرآن است و در واقع انتقاد پیامبر و انتقاد قرآن برخی افراد بر برخی افراد، و انتقاد همیشه بر یک فرد انتقاد بر همسر او نیست. قرآن همسران حضرت نوح و لوط را مورد انتقاد قرار میده، اما انتقاد بر ایشان به معنی انتقاد به حضرت نوح نیست، انتقاد به حضرت لوط نیست.
خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. انشالله که باز هم فرصت هایی که اینجوری پیش میاد لطف و عنایت حضرت پروردگار شامل بشه و زحمتتون بدیم و مسائل و مباحث مذاهب اسلامی رو مرور بکنیم و زبان از عطالی بشنویم و همراهی شما عزیزان و بزرگواران یک فرصت خیلی خوب و یک نعمت بسیار زیادی است که بر حال باعث تشویق و تقویت و تکمیل برنامه ها میشه. طرح سوالات شما جهت بخش خیلی خوبی به برنامه ها هست و این فضای باز و آزادی که برای طرح سوالات وجود داره باعث میشه که نگاه ها، دیدگاه ها، سوالات مطرح بشه و همه بهره‌مند بشیم. دعا بفرمایید باز هم فرصت زیارتتون حاصل بشه تا برنامه دیگر که خدمتتون برسیم. شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. از جان خیلی لطف کردید.